بدیعه وصایا بود. همه میراث‌های پیامبران در اختیار حضرت ابو طالب بود. اقر بالنبی و بما جاء به و دفع الیه الوصایا. حضرت ابو طالب به پیامبر اقرار نمود و به او ایمان آورد و همه وصایایی که در نزد او بود به پیامبر تحویل داد. اینم در اصول کافیه. باز امام رضا علیه السلام در نامه که سوال کردم چه آیا ابو طالب ایمانش را ما شک بکنیم چه می شود؟ فرمود اگر در ایمان ابو طالب شک نمودی مسیر تو به سوی جهنم خواهد بود. این را مرحوم کراجکه نقل کرده. عباس عموی پیامبر می گوید که به خدا سوگند ابو طالب در اون لحظات آخر اون کلمه که پیامبر از او خواست بر زبان جاری کرد. این را ابن کثیر در البدایت و نهایه نقل کرده. حضرت محمد حنفیه در جنگ جمل وقت رجز می خواند در اون رجز ها می گوید من بر دین ابو طالبم. این را ابن سعد در الطبقات الکبرى نقل کرده. بنابراین ایمان حضرت ابو طالب قطعیست، هیچ شک و تردید درش نیست. اگر کسان شبهه کردن به دلیل آن است چه خواستن مقام امیر المؤمنین را پایین بیاورن و الا در مورد حضرت ابو طالب هیچ جای تردیدی نیست و نداریم.
ابو طالب
هزار نفست جا بیاد.
محمد از غار حرا برگشته؟ سه روزه که رفته بالای کوه؟
نه ما که ندیدیمش.
خدیجه امیدوار بود که شاید در برگشت سری به شما زده باشه.
پس هنوز اون بالاست.
سه روز.
مردها از بالای کوه دنیا رو بهتر میبینن.
اما این که در بعضی از کتابها، کتابای غیر شیعه، هم در کتابای حدیث هم در کتابای تاریخ میبینیم که اصرار هست حتما اثبات کنن، هی تکیه میکنن بر اینکه ابو طالب تا روز آخر ایمان نیاورده بود به اسلام و با بت‌پرستی از دنیا رفت. تحلیل دانشمندان ما و تحلیلگران ما اینه که این جنبه سیاسی داره. نظر به علی علیه السلام داشتن و دارن کسانی که این حرف را زدن و نوشتن، چون رقبای سیاسی علی علیه السلام که در امر خلافت رقیب حضرت بودن، همه اونا سابقه بت‌پرستی داشتن. در میان اونها تنها علی علیه السلام سابقه بت‌پرستی نداشته و این را همه می دونستن. از کوچکی در آغوش و در مکتب پیامبر اسلام بزرگ شده بود، از کوچکی با یکتاپرستی بزرگ شده بود و خو گرفته بود و لحظه‌ای در تمام عمرش حتی یک لحظه بتی را نپرستیده بود. بنابراین در رقابت‌های سیاسی و در دهه‌های بعد و در ادوار بعد که بحث خلافت و این رقابت‌ها و اینا مطرح شد، خواستن از مقام علی کم کنن، به خودش راه نداشتن، رفتن سراغ پدرش که اگر نتونستن و نمیتوانستن بگوین علی سابقه بت‌پرستی داره، آمدن گفتن علی بت‌پرست زاده بوده. بنابراین اینجا ابو طالب به اصطلاح در تاریخ تاوان پدری علی را داد. ابو طالب اگر پسری مثل علی نداشت، کسی با ابو طالب کاری نداشت، همونجور که با عباس بن عبدالمطلب کسی کاری نداره. و بلکه در تاریخ یک چیزایی به کارهای خوبی به عباس بن عبدالمطلب نسبت دادن که اهل نظر و اهل مطالعه تردید دارن در صحت اینا. بنابراین حسادت ها و رقابت ها و تعصب های فرقه‌ای باعث شده که اصرار بورزن بر بت‌پرستی پدر علی علیه السلام. اما اسناد و شواهد تاریخی فراوان گواهی میکنه که غالباً ابو طالب مؤمن و مسلمان بوده و مثل اهل کهف، اصحاب کهف، تقیه میکرده، ایمان خودش را کتمان میکرده و حمایت بیدریق خود را از رسول خدا تحت پوشش قوم خویشی انجام میداده.
به اتفاق سخنان حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی کارشناس محترم برنامه را شنیدید. با رحلت ابو طالب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حامی بزرگ خیش را از دست داد. قریش با رحلت ابو طالب بر آزار پیامبر جرأت یافتند. بعد از وفات او و خدیجه بود که دستور هجرت صادر شد با این مضمون که از شهری که مردمش ستمگرند بیرون رو، که تو دیگر در مکه یاوری نداری. شنوندگان عزیز، دعوت میکنم در این بخش از برنامه به قسمتی دیگر از سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پور توجه بفرمایید.
با توجه به این که خاندان بنی امیه از ریشه از توحید جدا بودن، تعبیرات قاطعی داریم از ابو سفیان که به صراحت گفته که نه خدایی هست نه جبرئیل آمده، لا خبرون جا ولا وحی النزل. از اون طرف خود معاویه گفته دفنن دفنن، باید این اشهد ان محمدن رسول الله را از بین ببریم و بر فراز گلدسته ها این آوای تکبیر و شهادت به رسالت هرگز مطرح نباشد. و پسرش یزید هم در اونجایی که به رأس مطهر آقای امام حسین علیه السلام اهانت می کرده، باز به صراحت گفته لا خبرون جاء ولا وحی النزل. در مقابل مجسمه توحید امیر المؤمنینه، پدر بزرگوارش بزرگترین حامی پیامبره، شب و روز در سنگر دفاع از پیامبر اکرم او تلاش کرده، ولذا چون نتونستن به خود امیر المؤمنین نسبت بدهن، نسبت شرک، نسبت گناه، نسبت چیزی غیر توحید، آمدن بر پدر بزرگوار ایشان این نسبت را دادن و به همین دلیل است که به پدر و مادر پیامبر هم تهمت شرک دادن. و الا حضرت عبدالله و حضرت آمنه خاتون چه تقصیر داشتن جز این که پدر و مادر پیامبر بودن؟ با نص صریح قرآن و تقلب کف ساجدین که صریح هست در این که پدر و مادر پیامبر ساجد بودن، موحد بودن، پدر و مادر پیامبر را هم به شرک متهم کردن. چرا؟ چون کسانی را خواستن به امامت و خلافت بپذیرن چونا یک عمر طولانی در بت و بت‌پرستی غوطه‌ور بودن، برای این که بخواهن از اونها دفاع کنن و نمیتونستن شخص پیامبر یا شخص امیرالمؤمنین را متهم به شرک کنن، پدر امیرالمؤمنین پدر و مادر پیامبر را به این شرک متهم نمودن. در مورد ایمان حضرت ابو طالب ده ها کتاب بسیار مهم نوشته شده. یکی از این کتاب های مهم کتاب ایمان ابو طالب از شیخ مفیده چه چاپ شده و مبذول و فراوان هست. یکی از کتاب‌های معروف مؤمن قریشه که این را عبدالله خنیزی اهل قطیفه، یعنی از شیعیان عربستان سعودی، حدود 40 سال پیش از این ایشان این کتاب را نوشت و بعد ایشان را دستگاه قضایی سعودی دستگیر کردم و 7 سال تمام در قطیف او را زندانی کردم و بعد از 7 سال حکم اعدام براش بریدم، الا اینکه 2 مرجع، یکی از قم و یکی از نجف، به محاکم بین الملل شکایت کردند و ایشان را از زندان آزاد کردند. ما در اینجا وجدان شنوندگان گرامی را به قضاوت و داوری میطلبیم. اگر کسی بیاد کتابی بنویسد در این چه فرعون در لحظه آخر مسلمان شد و با ایمان از دنیا رفت، آیا کسی او را زندانی میکند؟ او را به دادگاه میبره؟ حتی به کلانتری میبره؟ اعتراض میکنه؟ نه. اما چه شده که کسی که برای حضرت ابوطالب اونم با دلایل قطعی آمده کتابی نوشته و اثبات کرده که حضرت ابوطالب علیه السلام مؤمن از دنیا رفته، او را به زندان ببرن و برای او تقاضای اعدام کنن و حکم اعدام براش صادر بشه؟ این واقعا خیلی مشکله. ما داریم در میان دانشمندان از راه به در رفته که دقیقا معتقد هستن که شیطان موحده و از دنیا موحد می رود. یا مثلا برادر غزالی، احمد غزالی، ایشون به صراحت اعلام می کنه که رئیس موحدان ابلیسه، کسی با او کار ندارد. اما کسی که برای ایمان ابوطالب علیه السلام کتاب نوشته، او را به زندان می برن و براش تقاضای اعدام میکنن. این کتاب عبدالله خنیزی را ما به شنوندگان گرامی توصیه میکنیم این را تهیه کنن و بخوانن، کتاب مؤمن قریش تألیف عبدالله خنیزی در اثبات ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام.
همراهان گرامی، برنامه مؤمن قریش را از رادیو معارف شنیدید. دیگر بار رحلت جانسوز حامی بزرگ پیامبر خدا حضرت ابوطالب علیه السلام را به همه شما عزیزان تعزیت عرض می کنیم و شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین و خالصانه ترین درودهای خودمون رو تقدیم محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میکنیم و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، مخاطبان ارجمند شبکه سراسری معارف. فرارسیدن سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران شنونده. انشالله که سالی سرشار از سلامتی و سعادت رو پیش رو داشته باشید و امیدواریم در سال جدید در سایه تلاش مردان و زنان این سرزمین شاهد رشد و جهش عظیمی در کسب و کار و تولید این سرزمین اسلامی باشیم. من رضا هدایت‌فر هستم، به اتفاق همکاران ارجمندم تهیه کننده آقای حمید علی خانی، صدا بردار آقای امید روحی و هماهنگی پخش آقای سید عبدالله موسوی، از همین ثانیه ها با بخش سوم برنامه های روز جمعه یکم فروردین ماه 1399 هجری شمسی و 25 رجب المرجب 1441 قمری در کنار شما عزیزان هستیم با افتخار تا 6 صبح فردا شنبه دوم فروردین ماه. انشالله که شب خوبی رو پیش رو داشته باشید و فرصت همراهی ما رو در این سفر شبانه داشته باشید. ابتدا مروری داریم بر فهرست و زمان پخش برنامه ها. حدود ساعت 22:20 دقیقه برنامه از دین میپرسم رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد با گفتاری از حجت الاسلام دهشیری و نقش و تأثیر اخلاق در زندگی. پرسمان تاریخی ساعت 22:30 دقیقه پخش میشه با حضور جناب استاد پیشوایی و پاسخ به سوالات تاریخ اسلام شما عزیزان. 23:25 دقیقه سخنرانی مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو تقدیم حضور خواهیم کرد و با این سخنرانی به استقبال برنامه‌های دیگری در این بخش خواهیم رفت. رأس ساعت 24 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 24 برنامه معنوی خلوت انس رو میشنویم که دعای مجیر قرائت میشه توسط ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج منصور عرضی. 2:10 دقیقه برای بیداری رو خواهیم شنید، بازخوانی تاریخچه پروژه نفوذ در جبهه مقاومت اسلامی با سخنان استاد رحیم پور ازغدی. 2:40 در برنامه باغ تماشا نمایش رادیویی خواهیم شنید با عنوان 100 سال به این سالها، و پس از اون هم داستان دوستان رو خواهیم شنید. 3:30 تا ملکوت پخش میشه، شیوه های دعوت به نماز موضوع این برنامه است، و پس از اون هم برنامه بشارت و گزاره های مورد بحث درباره مهدویت رو خواهیم شنید از طریق این برنامه با گفتار حجت الاسلام طباطبایی. 4:30 در برنامه پارسایان نکاتی از سیره و اخلاق علما رو خواهیم آموخت با گفتار حجت الاسلام میر سید، و 4:40 میتونید برنامه زمزم احکام رو بشنوید. در این برنامه به سوالات شرعی شما شنوندگان محترم رادیو معارف پاسخ داده خواهد شد. 5 صبح زیارت آل یاسین رو زمزمه خواهیم کرد و از فیض این دعا بهرمند خواهیم شد با نوای ذاکر اهل بیت علیهم السلام جناب آقای حیدرزاده. و 5:10 در انتهای برنامه این بخش صبح نیاز رو تقدیمتون میکنیم، و با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 5:46. گاه طلوع آفتاب به افق قم هم 7:09 هست. مستحضر باشید رأس ساعت 24 امشب 1 فروردین ما ساعت رسمی کشور 1 ساعت به جلو کشیده خواهد شد. انشالله که ما رو همراهی بفرمایید و در این لحظه های معنوی که در واقع ساعت ها و روز اول این سال هست، از خدای متعال بهترین ها رو طلب میکنیم. خدایی که مقلب القلوب هست، خدایی که تحول در احوال رو به وجود میاره، و میخواییم که انشالله بهترین حال رو برای ما و ملت ما رقم بزنه.
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار
يا مدبر الليل
بله، امسال آغاز سال نو مصادف هست با روزهای ارزشمندی از ماه رجب، که در واقع روزهای پایانی این ماه عزیز، ماه استغفار، ماه دعا و راز و نیاز رو داریم پشت سر میگذاریم. امروز 25 روز این ماه عزیز بوده و انشالله که بهره بردیم، و از خدا میخواییم که روزهای باقی مانده جزو روزهای خوب عمر من و شما باشه و بتونیم از ساعت‌ها و دقایق این ماه عزیز به بهترین شکل استفاده بکنیم. شب وفات حضرت ابوطالب هم هست، عموی عالی قدر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، و مدافع صمیمی و حامی ایشون. زندگی حضرت ابوطالب مستحضرید که پر از افتخارات بی‌نظیر هست. مردی که به حق پناهگاه دردمندان و محرومان بود و سراسر وجودش ایثار و اخلاص. دانشمند اهل سنت ابن ابوالحدید میگه که ابوطالب و پدرش عبدالمطلب بزرگ قریش و امیر و سرور مکه معظمه بودند و مردم آن سامان را رهبری و از مهاجران و مسافران این شهر تاریخی و زائران خانه خدا پذیرایی میکردند. حضرت ابوطالب علیه السلام در راه حفظ پیامبر صلوات الله علیه و آله لحظه‌ای از پا ننشست و 3 سال زندگی در کوها و دره‌ها رو بر ریاست و سیادت مکه ترجیح داد به خاطر دفاع از پیامبر خدا و دین خدا. ایشون راضی بود تمام فرزندانش کشته بشن ولی پیامبر زنده باشه و آسیبی نبینه. نقل شده که در هنگام مرگشون به فرزندان خودشون گفتن که من حمایت از محمد را به شما توصیه می کنم، زیرا او امین قریش و راستگوی عرب و دارای تمام کمالات است. او آیینی آورد که دلها بدان گرایش پیدا کرد. شب وفات رادمرد بزرگ تاریخ حضرت ابوطالب علیه السلام رو به شما معارفیان عزیز شنوندگان بزرگوار تسلیت عرض میکنیم. ساعت 22 و 20 دقیقه است و زمان پخش برنامه از دین میپرسم.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون.
به نام خدا. سلام، امروز هم افتخار داریم از برنامه از دین میپرسم لحظاتی میهمان خانه های شما باشیم. نقش اخلاق تو زندگی انسان چیه؟ چه اثراتی تو زندگی انسان داره؟
همه زندگی یعنی اخلاق.
اخلاق تو باعث رشد آدم میشه دیگه، باعث میشه که انسان رشد کنه.
شاید اخلاق اولین و مهمترین مسئله باشه که تو زندگی هر کسی هست، همونطور که توی آیات و روایات هم خیلی زیاد سفارش شده به اخلاق. اصلا از شاخصه های رفتار پیغمبر اکرم هم اخلاقشون بوده، چه با دوستان و صحابه چه با دشمنانشون، همیشه اخلاق مدار بودن.
به نظر من اگر اخلاق نباشه، به قول معروف سنگ رو سنگ بر نمیشه. با پایبندی به اخلاقیاتی که ما میتونیم زندگی رو جلو ببریم و هم تو عرصه خانه و خانواده موفق باشیم، هم تو عرصه اجتماع.
اخلاق یعنی که با شناخت یکدیگر، رویات متقابل یکدیگر، بتونیم ارتباط بهتری با هم دیگه برقرار بکنیم.
اگر هر کسی اخلاق رعایت کنه، خانه‌های یه خانواده با فرهنگ، در نتیجه جامعه با فرهنگی داریم.
و اما حجت الاسلام و المسلمین دهشیری، کارشناس مسائل دینی، به این سوال که اخلاق چه اثراتی در زندگی ما دارن پاسخ میدن.
الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان، خسته نباشید. مردان روزگار به اخلاق زنده اند. اخلاق چه نقشی در زندگی ما داره؟ دو نکته رو من میگم، بعد در ادامه مثل همیشه انشالله با استناد به سخنان دوستانمون که مورد مصاحبه قرار گرفتند مطالبی رو عرض میکنیم. نکته اول اینه که مجموعه تعالیم دینی ما رو به سه بخش تقسیم میکنن. یه بخشی رو عقاید تشکیل میده، یه بخشی رو اخلاق تشکیل میده، بخشی هم احکام. بنابراین اخلاق یکی از سه بخش مهم دین ماست. خب اخلاق به چه معناست؟ نکته دوم، اخلاق جمع خلقه. خلق به معنای خصلت و خوی و سرشت آدمیه که هم بد داره و هم خوب داره. مثلا میگم فلانی اخلاقش خوبه یا اخلاقش بده، پس اخلاق هم خوب داریم و هم بد داریم. و وقتی گفته میشه که نقش اخلاق رو در زندگی انسان بررسی بکنیم، البته هم جنبه منفیش رو در نظر بگیریم، اثر منفی داره در زندگی ما، جنبه مثبتش رو در نظر بگیریم، بسیار جنبه های ارزشی پیدا میکنه که حالا به بعضشون ما اشاره میکنیم. بنابراین برمیگردیم به بحث اصلی که نقش اخلاق در زندگی انسان چیه. عزیزان ما اشاره کردن که اگر اخلاق نباشه اصلا زندگی گوارا نیست، ارزشی نداره، پیشرفت انسان در اخلاق اوست. درست هم میگن. همه انبیای ما برای تزکیه و تعلیم بشر آمدن. تزکیه به چه معناست؟ رشد فضایل اخلاقی، رشد فضایل انسانی، دور شدن از رذایل. و اگر نبود اهمیت این قضیه و نقشان در زندگی، خب مبنای بعثت پیغمبر اصلا قرار نمی گرفت. رسول خدا فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من اصلا مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو به کمال برسانم، تکمیل کنم، یعنی اخلاق بزرگوارانه. خب منو میشه نقش داره. خب نقشش چیه؟ کلیگویی نکنیم. یک، اخلاق ضامن اجرای قانونه. زندگی بدون قانون یعنی حاکمیت هرج و مرج. پیداست چنین جامعه نه اسلامی نه انسانی. اگر قانون باشه و ضمانت و پشتوانه اجرا نداشته باشه، اینا میشه بی‌قانونی. بنابراین چیزی که میتونه قانون را به اجرا نزدیک بکنه و در بیاره، پشتوانه خوبی باشه، اخلاقه. اخلاق یکی از پشتوانه های محکم ضامن اجرای قانون هست. دو، اخلاق عامل وحدت و مانع پراکندگیه. کیه که از وحدت بدش بیاد و از تفرقه خوشش بیاد؟ خب چی میتونه وحدت رو به جمع انسانی بیاره و تفرقه رو ببره؟ چی میتونه انسان رو از منیت ها و تکبر و غرور دور بکنه و به تواضع و فروتنی بکشونه؟ آیا چیزی جز اخلاقه؟ اگر اخلاق مراد شد و در جامعه انسانی حاکمیت پیدا کرد، مردم رو به وحدت میرن و نه پراکندگی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
خدای متعال به پیامبرش دستور میده ادفع بلته احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فصلت 34. پیغمبر، تو بدی را به خوبی دفع کن، خواهی دید اونی که دشمن توست دوست جنجانی تو میشه. بنابراین بدی را با نیکی دفع کردن جلوه از اخلاق. آیا عامل وحدت نمیشه در جامعه؟ دشمنی را کم نمیکنه؟ 3. اخلاق زمینه ساز زندگی پاکیزه است. قرآن کریم میفرماید کسی که مؤمنه، چه مرد باشه چه زن، و دارای عمل صالح، اینو زندگی پاکیزه بهش میبخشیم. خب یه عمل صالح داره یعنی چی؟ یعنی با اخلاق، یعنی خلق انسانی داره، رو به کمال داره، رو به جلو داره. بنابراین این به زندگی پاکیزه میتونه برسه. 4. اخلاق باعث افزایش روزی و کثرت دوستان میشه. امام صادق علیه السلام فرمود حسن الخلقی یزید و فررزق. خوشخلقی زیادی روزی میاره، زیادتی در روزی میاره. گفته شده که 2 کاسب بودن در یک جای مشغول کسب و کار، یکی زندگیش پر رونق پر مشتری و دیگری معمولا نشسته و بیکار و آتل و باطل. وقتی بررسی کردن دیدن یکی که خوش اخلاقه، مردم رو جلب کرده، جذب کرده، مشتری به طرفش میاد، اون یکی که با خودش هم دعوا داره تنها نشسته. خب روزی انسان افزایش پیدا میکنه با حسن خلق. و جالب اینه که نبایستی ما اکتفا بکنیم فقط به خلق خوش، باید به نقطه اوج و کمالش ما برسیم. اینو میگن مکارم اخلاق، که پیامبر وقتی توصیه میکنه شما مکارم اخلاق داشته باشید، بعد میپرسن خب منظور از مکارم اخلاق چیه؟ فرمود کسی که شما رو محروم کرده بهش عطا کنی، ببخشی. کسی که با شما قطع رابطه کرده شما باش وصل در رابطه بکنی، ایجاد ارتباط بکنی. و کسی که به شما ظلم کرده مورد عفو قرارش بدی. این میشه اوج قله اخلاق. شما رو به خدا اگر کسانی پیدا بشن با این خصوصیات روحیات، دیگه در جامعه دعوا و درگیری و مشکلات ما خواهیم داشت. نیازی به دادگاه و پاسگاه داریم. خیلی مهم نقش اخلاق در زندگی انسان. امیدواریم یه روزی برگردیم، از دین بپرسیم راه بهتر زیستن چیه، و همگان دریابیم، هم با فطرتمون و هم از دستورات دینیمون، که اخلاق یکی از اهرم‌های مهمه که زندگی انسان رو گوارا و شیرین میکنه. زندگیتون در پرتو اخلاق خوش و خرم و شیرین باد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت. آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد